کاری میکنه، راحت بر مشکلات صبر میکنه، راحت قدم در وادی های خطر میگذاره و پیش میره. مسئله اینجاست، ما اگر بخواهیم در مقاصد دنیوی هم پیروز بشویم، بایستی ایمان خودمون رو، اعتقاد خودمون رو، عمل خودمون رو برای اون سوی مرز مردن تقویت کنیم.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
آن جمله سخت ژرف روشن شده است، روشن شده واژه حرف روشن شده است. کرسی به گذار و دفتر شعر بیار، بنشین که چراغ برف روشن شده است. شاید شد و پیش از آن که باید آمد، ها هیچ بعید نیست شاید آمد. از رایحه روح هوا پر شده است، من منتظرم برف بیاید. آمد. این گونه بخیل بی گمان زیبا نیست، زیباست ولی نه آنچنان زیبا نیست. دارد مه و خورشید و ستاره، اما تا برف نبارد آسمان زیبا نیست. از نو در آسمان نگاه باز شده است، از نو در آسمان نگاه باز شده است. ها باز شده است، باز ها باز شده است. پرواز سپید برف را می‌بینی، انگار پر فرشته ها باز شده است. Thank you. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. عزیزان، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. امروز چهارشنبه است، دهم بهمن ماه، و چهارشنبه ها معمولاً در باغ هنر چهارشنبه پیشنهاد نامیده میشه، برای اینکه تلاش میکنیم به شما پیشنهادهایی بدهیم یا از منتقدان و میهمانان و کارشناسان پیشنهادهایی شنیدنی، خواندنی و تماشایی دریافت کنیم. دهم بهمن ماه امروز 316 روز سال از گاه شماری خورشیدی بر شما گوارا. در همین ابتدای برنامه نگاهی گذرا می اندازم به گاه نمای فرهنگ. در گاه نمای فرهنگی با نام عزیز یک هنرمند روبرو می شویم، استاد اکبر گلپایگانی. اکبر گلپایگانی دهم بهمن ماه 1312 آمد و 13 آبان 1402 رفت و به راه پیوست. به گلپا معروف بود و خواننده موسیقی اصیل ایرانی بود، یکی از پیشگامان موسیقی دستگاهی و کلاسیک ایران. در طول دوران کاری گلپا حدود 300 اثر رسمی از ایشان منتشر شد. این هنرمند عزیز به واسطه بازیگری در فیلم مرد هنجر طلایی که بعدها هم با همین نام معروف شد در سال 1347 در میان عموم مردم جایگاهی تازه پیدا کرد. با ظهور ایشان موسیقی سنتی ایران از یک نواختی خارج شد و آنچنان که منتقدان اشاره می‌کنند به صورت قابل فهم برای تمام سطوح اجتماعی تبدیل شد. استاد اکبر گلپایگانی در شامگاه 13 آبان 1402 بر اثر ایست قلبی رفت و به راه پیوست. پیکر ایشان در 16 آبان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها دفن شد. یادش گرامی و گوارا. دوستان عزیزم، در این روزها علاقه‌مندان سینما منتظر برگزاری مهمترین رخداد سینمایی سال هستند، یعنی جشنواره فیلم فجر. یک سوال پیوسته در این سالها مطرح شده، این که آیا جشنواره فیلم فجر نمایانگر بضاعت سینمای ایران و توانمندی های سینماگران ایرانی است دست کم در یک سال گذشته، یا نه نشاندهنده بضاعت سیاست گذاران سینما و فرنشینان سینمایی و عملکرد اونها در این سال هاست. در همین باره میخوام صحبت بکنم با یک نویسنده و منتقد سینما، جناب آقای سید حسام فروزان عزیز، که حالا همراه با ما هستن و من به ایشان سلام میکنم. آقای فروزان درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
درود بر شما صاحبخانه عزیز، ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای فروزان، درباره جشنواره فیلم فجر میخوام با هم صحبت کنیم و گپی بزنیم. ابتدا با همین سوال کلی شروع بکنم، از نگاه شما به عنوان یک نویسنده سینمایی، وقتی دوره‌های مختلف برگزاری جشنواره رو در این سالها مرور میکنید و انداز میکنید، به نظر شما این جشنواره نشاندهنده تمام بضاعت سینمای ایران است یا نه بیشتر توانایی مدیران سینمای کشور رو در سالهای تصمیم گیری نشون میده.
بله، دقیقا سوال خوبی مطرح کردیم. اگر مرور اجمالی داشته باشیم به دوره هایی که داشتیم و در واقع فیلم هایی که بیرون از گرد جشنواره میموندن، فکر میکنم با اطمینان بتونیم بگیم که نه، جشنواره فجر نماینده همه ظرفیت های سینما ایران نیست و فقط متناسب با هر دوره اون ویترینی هستش که مدیران میخوان نشون بدن و قابلیت در واقع نشون دادن رو داره.
بله.
در بسیاری از دوره ها فیلم هایی که انتخاب نشدن یا توسط سفارش ها یا در واقع توصیه های بعد از هیئت انتخاب کنار گذاشته شدن، گاهی اوقات از فیلم هایی که ما در بخش مسابقه دیدیم بسیار بهتر بوده.
بله بله،
اینا میتونیم بگیم که متاسفانه نماینده همه سینما ایران نیست
و گاهی وقتا هم پیش آمده که برخی انتقاد کردن به فیلم هایی که راه پیدا نکردن به جشنواره، به بخش مسابقه یا بعدتر در داوری ها دیده نشدن به هر دلیلی. از شما بپرسم که به عنوان یک منتقد الان که به پیشواز جشنواره یه فیلم فجر می رویم، بیشتر منتظر تماشای آثار کدوم سینماگران هستین؟ بیشتر کنجکاوید که کدوم فیلم ها رو ببینید؟
بله، این دوره که در پیش داریم به نظر میاد که سینما اجتماعی باز برجسته میشه و به یک جور شاید جبران مافات بشه و این سالها که سینما کمدی و حالا شبه کمدی ها تسلط پیدا کردن، اینطور که من لیست فیلم های در واقع انتخاب شده رو دیدم، وزنه فیلم های سینمای اجتماعی باز در واقع سنگینی میکنه. من به شخص فیلم موسی کلیم الله ابراهیم حاتمی کیا رو دوست دارم که ببینم و فیلم حالا رسول صدراملی از قدیمی ها. بقیه به نظر میاد که نسل‌های جدید هستن و خیلی حالا فیلم اولی هم داریم. بجز فیلم های حالا ارگانی و سازمانی، من فیلم های بخش خصوصی رو بیشتر دوست دارم که ببینم که چه کردن.
بخش خصوصی حضورش پررنگ امسال به نظرتون؟ یعنی در مقایسه با سالهای گذشته دست کم؟
بله، من حالا تعدادی شمردم، 16 تا فیلم میتونیم بگیم که بخش خصوصی هست که حالا به نظر آمار خوبی میاد به نسبت این که باز هم البته پروژه های بزرگ و فیلم های حالا فاخر و شاخص متعلق به سازمان های مثلا اوج و سوره و اینها هستش. یه چند تا فارابی مشارکت داره. در مجموع اگر فیلم ها راضی کننده باشه و قانع کننده باشه، میتونیم بگیم که سال متنوع تری در پیش خواهیم داشت.
به جز حاتمی کیا و صدراملی که بهشون اشاره کردین، دیگه از کدام سینماگران آثاری خواهیم دید در جشنواره؟
مثلا رضا فرهمن فیلم لولی رو ساخته، جلیل اکبری صحت تهیه کنندگی کرده، فیلم آبستن شاید کنجکاوی برانگیز باشه، فیلم بچه مردم فرض کنم از محمود کریمی، ترک عمیق هم همینطور به نظرم کنجکاوی برانگیزه، مثلا زمانی در ابدیت هم همینطور، این هم فکر میکنم که قابل دیدن باشه. فیلم صیاد هم حالا یه خبرهایی ازش منتشر شده که احتمالاً اثر توجه برانگیزی باشه و همینطور یک کمدی که راجب صدام ساخته شده و رضا عطاران بازی میکنه، این رو هم فکر میکنم که قابل توجه باشه.
بین صحبتهای اشاره کردین به حضور پررنگتر سینمای اجتماعی، یعنی فیلم هایی که به مضامین روز اجتماعی میپردازن، اغلب هم ممکنه نگاهی انتقادی داشته باشن. برخی بر این باورن که اساسا جای فیلم های کمدی و شبه کمدی و از این دست در جشنواره های هنری نیست، یعنی این فیلم ها آثار یا بالاخره محصولاتی تجاری به حساب میان، بنابراین راه خودشونو تو بازار و از رهگذر گیشه پیدا میکنن. اما جشنواره جاییست برای کشف، مجالیست برای پیدا کردن استعدادهای تازه. شما نظرتون چیه؟ برخی دیگر هم البته میگوین که خب همه گونه های سینمایی اگر اثر شاخصی در اونها دیده بشه باید در جشنواره حضور پیدا بکنن و داوری بشن.
درسته، بله، این دوتا دیدگاه هست، خصوصا راجع به سینمای ایران که حالا جریان کمدی یا سپ کمدی راه خودش رو پیدا میکنه و بیشتر دنبال بازار هست، شاید این گزینه درست‌تر باشه. ما اگر به جشنواره‌های معتبر جهانی هم نگاه کنیم میبینیم که فیلم‌های نخبه‌گراتر و گزیده‌تر راه پیدا می‌کنند و جریان اصلی بازار یا جریان اصلی هالیوود به خیلی از جشنواره‌ها راه نداره. الان در این دوره مثلا ما کفایت مذاکرات رو داریم که از همین کمدی‌های که الان رو پرده هست شاید اینها جای یک فیلم خوب دیگر رو مثلا پر بکنن. منم موافقم که جشنواره باید یک مقدار گزیده تر باشه و اگر هم کمدی باشه مثلا یک کمدی متفاوت مثل لیلی با من است یا اجاره نیست، اینها که رویکرد متفاوتی داشته باشه و از جنبه های دیگه سینمایی هم ارزش داشته باشه جا داره در جشنواره باشه.
شما درباره عملکرد هیئت انتخاب فیلم ها برای حضور آثار در جشنواره چی فکر میکنید؟ چه حواشی شنیده شده؟ با توجه به اینکه من از زبان یکی از اعضای هیئت انتخاب شنیدم که مثلا یک فیلم رو دوست داشتن، مایل بودن که در جشنواره به دلایلی حاضر بشه، اهالی سینما، منتقدان به ویژه اون رو ببینن، داوری بکنن، نقد بنویسن در موردش، اما بنا به مسائل حاشیه‌ای کنار گذاشته میشه بدون دلیل، یا مثلا اینکه ادعا شده است چون تهیه کننده یا سازندگانشون نسبتی داشتند با برگزار کنندگان جشنواره یا مسئولان سینمایی اصولا از این رقابت کنار گذاشته شدن، یا برعکس برخی فیلم ها که سازندگانشون معتقدن اصلا دیده نشدن. شما از این حواشی چه خبری دارید؟
بله، این هم شاید مختص فضای سینما ایران باشه که این همه حواشی هر دوره اتفاق میفته. اگر هیئت انتخابی انتخاب میشه و بهشون اعتماد میشه قاعدتا باید به انتخاب اونها هم احترام گذاشته بشه و دیگه بعدش با تبصره و توصیه و نامه از بالا و اینها تغییر نکنه. در یک مورد فیلم قاتل و وحشی حمید نعمت الله که صحبت شد که قرار هست نمایش شده بشه، زمزمه هایی شد که دوباره کنار گذاشته شده و خانم نرگس آبیار دیدیم که مثلا تهدید کرده بودن که اگر این فیلم رو کنار بذارید من از هیئت انتخاب خارج میشم. میدونید اینها نشون میده که روندها طبیعی نیست و مسائلی فراتر از سینما همیشه روی این جشنواره در واقع اثر میذارن. به نظرم این دوره با سعی و مدارای بیشتری فیلم ها انتخاب شدن، میتونیم بگیم از حالا طیف های متنوع و ژانرهای متنوع هستن، اما انتظار داشتیم که این میزان هم در واقع حاشیه و اعمال نفوذ حتی نباشه با توجه به اینکه آقای شاه‌سواری هستن و به هر حال دوره متفاوت از دوره های قبل قرار هستش که رقم بخوره،
که خود ایشان باعث کنار گذاشتن یکی از فیلم ها شدن، گویا آقای گبرلو اینجور میگفتن. بنابراین ما تا برگزاری مستقل این رویداد مهم سینمایی هنوز فاصله داریم، اینجور که میفرمید.
بله دقیقا، اون سایه نگاه دولتی همیشه هست، به هر حال جشنواره دولتی هست و نماینده در واقع حاکمیت.
خب آخرین سوال من از شما در این فرصت آقای فروزان، درباره تأثیر مدیریت قبلی سینمای کشور و سازمان سینمایی در کیفیت آثار حاضر در این جشنواره و اصولا برگزاریش.
بله، مدیریت قبلی اون سه سال رو میتونیم در واقع پروانه ساختهایی که صادر شده و آثاری که تونستن به مرحله نهایی برسن ببینیم. خیلی از فیلم ها ممکنه که در واقع تو مرحله فیلم نامه مونده باشه و تصویب نشده باشه و به ساخت نرسیده باشن. به هر حال بی تأثیر نیست و همیشه فیلم هایی که میبینیم در این دوره جشنواره متأثر از مدیریت های قبلی هم هستن. نمیتونیم بگیم که کاملا این دستاورد این دولت جدید باشه.
شما فیلم ها رو کجا تماشا میکنین امسال؟
ما در برج میلاد هستیم.
بله.
در جمع منتقدان امسال یک اتفاق خوبی هم افتاد که انجمن منتقدان سینمای ایران هم اعلام کرد که داوری مستقل داره و یک هیئت داوران مطرح شد که جایزه ویژه انجمن هم در واقع به فیلم ها اختصاص پیدا میکنه. حالا اگه به اخبار روز هم اشاره بکنیم، یک شورای سینمای ایران هم جدیداً اعلام در واقع حضور کرده که من در واقع خود برام عجیب بود که با وجود سازمان سینمایی و این همه شوراهای مختلف دیگه شورای سینمای ایران چه صیغه‌ای بود و قرار هستش که چه کار خاصی انجام بده.
سوال خوبیه که بهش خواهیم پرداخت. ما هم در باغ هنر انشالله در روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر ویژه برنامه هایی خواهیم ساخت و انشالله با همکاری خود شما در برج میلاد در کاخ جشنواره به پیشگاه عزیزان و علاقمندان تقدیم میکنیم. سپاسگزارم جناب آقای سید حسام فروزان عزیز، تا فرصتی دیگر خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خوشحال شدم در خدمتیم. یا علی روز خوش.
عزیزان، در این فرصت یک برنامک به شما تقدیم میکنیم که خانم تینا میرکریمی برای شما ساختن، درباره برگزاری جشنواره تئاتر فجر بشنویم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. در سالن سایه هستم، یکی از سالن هایی که میزبان اجراهای 43 دوره جشنواره تئاتر فجر است و در کنار یکی از کارگردان های جوان حاضر در این دوره، آقای محمد امینی راد از شهر عراق در کنار من هستند. نام نمایششون و چند داستان دیگر هست. به شما سلام عرض میکنم. برای آشنایی بیشتر مخاطبان اول کمی از سالهای فعالیتتون در زمینه نمایش بفرمایید، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
بله، وقتتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که گفتین ما از استان مرکزی شهر عراق اومدیم. تقریبا از سال 90 اینا من تئاتر رو شروع کردم به عنوان بازیگر و چند داستان دیگر به عنوان
خود استان مرکزی.
بله، شهر عراق و چند داستان دیگر هم سابقه دوم کارگردانی بوده، یعنی حالا سابقه بازیگری داشتم، سابقه کارگردانی اولین تجربه من پارسال بوده و این یعنی هم دفعه اولیه که میام فجر به عنوان کارگردان و کارگردانی دومم.
آیا این نمایش پیشتر هم اجرای عمومی داشته؟
بله، ما توی شهر عراق فرهنگسرای آینه اجرای عمومی داشتیم قبل از جشنواره. حالا از طریق اجرای استانی ما اومدیم جشنواره فجر. کارمون جزو کار دوتا کار برگزیده شده که به جشنواره اومده و بله اجرای عمومی هم داشتیم.
درباره قصه نمایشتون هم برای شنوندگان ما تعریف کنیم.
و چند داستان دیگر به نویسندگی آقای پیام لاریان هستش که حالا این متن قبلا هم توسط خود ایشون توی جشنواره اجرا شده، فکر کنم سال 96 جشنواره 36 راجب 5 اپیزود درباره انواع مختلف خشونته که ما
5 قسمت مختلفه،
5 داستان مختلفه. بله، که ما تبلیغ کردیم به 4 تا. یه سری تغییرات هم داشتیم و یعنی کار حالا میشه گفت روانشناختی
و اجتماعی. البته.
بله بله.
بازخورد مخاطبان شما چی بود؟ حالا شما در شهر دیگری اجرا کردید، الان در جشنواره هستید، این بازتاب ها رو چطور دیدید؟
خدا رو شکر خیلی بازخوردهای خوبی داشتیم. هم توی عراق استقبال خیلی خوبی شد. الانم که بین دو تا اجرامونه، سانس اولمون کاملا پر بود سالن، اجرای دومم که تقریبا یک ساعت دیگه از سال ببینیم که شالون اونم پر بشه.
از شرایط اجرا در شهر عراق هم برای ما تعریف بکنی، چقدر اقبال مردم همراه هست با اثرهای نمایشی؟
عراق به لحاظ پتانسیل تئاتری خیلی شهر خوبیه،
ظرفیت زیاد،
به شدت بازیگرای بسیار خوبی داره. همین الانم که تو جشنواره فجریم جزء استانایی بود که دو تا کار داشت، یعنی فکر می‌کنم عراق و یزد دو تا استانی بودن که دو تا کار داشتن. کار دیگه نمایش مکبسک به کارگردانی محمد جواد شریفی و به نویسندگی افق ایرجی، هم اون خیلی استقبال خوبی شد ازش، هم کار خودمون. و حالا یه سری بی امکاناتی در واقع وجود داره دیگه، توی چون ما کلا دو تا باکس اجرایی داریم برای،
یعنی دو سالن برای اجرا.
بله 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 بله، ما دو تا سالن اجرایی مناسب داریم برای کارامون، ولی خب به لحاظ سخت افزاری هنوز تکمیل نشدن. یعنی توی اون باکسی که ما اجرا کردیم کلا دو تا نور وجود داشت و الان که الان توی سالن سایه میتونیم نورا رو ببینیم، شاید امکانات خوبی داره، ولی اونجا به لحاظ امکانات سخت افزاری خیلی نیاز به حمایت داره. چون من میدونم که انجمن نمایش هم هیچ بودجه ای نداره، هیچ دریافتی نداره، اداره ارشاد هم اونقدر بودجه نداره که بخواد کمک کنه. یعنی اگر از طریق مرکز هنرهای نمایشی ارشاد کل، نمیدونم هر ارگانی که میشه، خیلی نیاز به امکانات داره. یعنی به غیر از همون سالن و یه دونه نور هیچ چیز دیگه ای ما نداریم.
آقای محمد امینی راد، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین، به بهانه اجرای شما در جشنواره تئاتر فجر با شما هم کلام شدیم.
بله خیلی ممنونم از شما، وقتتونم بخیر.
سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما با این برنامه باغ هنر. الهی که سلامت باشین، پویا باشین و مسائل و موضوعات فرهنگی و هنری رو در حد امکان دنبال بفرمایید و دیدگاهتون رو هم درباره باغ هنر مطرح کنید. از رهگذر شماره 162 میتونید تماس بگیرین، افتخار بدین، و اگر پیشنهاد و نظری درباره برنامه دارید یا موضوعی رو میخواین در برنامه پیگیری بکنیم، از این رهگذر به ما یادآوری کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم داه 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند